بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. با درود به شنونده گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در 30 دقیقه آینده و در مجله خبری نیمه شب با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مهدیه جاوید مهمترین خبرهای خلاصه ای از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند.
سلام. به گفته شاهدان عینی، دو فلسطینی به دست سربازان اسرائیلی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند یکی از قربانیان یک غیر نظامی و دیگری یک شبه نظامی بود. در درگیری نیروهای اسرائیلی با اعضای مسلح تیپ شهیدان الاقصا که در اردوگاه آوارگان بلده رویداد، دو شبه نظامی نیز زخمی شدند. سربازان اسرائیلی همچنین یک غیر نظامی فلسطینی را که قصد گذشت از یک ایست بازرسی در نابلس را داشت، با ضربه گلوله از پای درآوردند. ارتش اسرائیل میگوید از چنین واقعی بیخبر است. فرمانده ناتو در افغانستان میگوید این کشور در شرایط تعیین کننده ای قرار دارد. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان هشدار داد اگر در 6 ماه آینده افغانها پیشرفت روشنی در شرایط زندگی خود مشاهده نکنند، احتمالاً طرف شبه نظامیان طالبان را خواهند گرفت. جمهوری اسلامی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را غیر قابل قبول خواند. پس از اینکه قدرت‌های جهان توافق کردند بر سر اعمال تحریم علیه ایران گفتگو کنند، ایران احتمال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را مردود شمرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه تعلیق غنی‌سازی را کاملاً غیر قابل قبول خواند. آقای حسینی همچنین گفت ایران می‌خواهد مسئله هسته‌ای با گفتگو حل شود و نه تحریم. جمعیت آمریکا هفته آینده به 300 میلیون نفر خواهد رسید. دفتر سرشماری آمریکا اعلام کرد احتمالاً هفته آینده جمعیت آمریکا از مرز 300 میلیون نفر خواهد گذشت. کارشناسان آمارگیری میگویند رشد جمعیت بیشتر در مهاجران و فرزندان آنها دیده میشود. ماه گذشته سازمان سرشماری آمریکا اعلام کرد جمعیت هسپانیک تبار در این کشور با 43 میلیون نفر بزرگترین اقلیت آمریکاست. و سربازان سودانی و شورشیان در کشور چاد درگیر شدند. ابلاغ رسانان روز یکشنبه اعلام کردند سربازان سودانی برای مقابله با یک گروه شورشی دارفور از مرز گذشته و وارد کشور چاد شدند. به گفته این افراد بیش از 300 نفر در این درگیری ها زخمی شدند.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی رسان. اشاره کوتاه می‌کنیم با آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید.
من خودم به صحنه رو بسیشم دیدم. الان دوستم هم دیدم از داریم که فقط داشت باشکریدم به این داننده یا داشتیم گفتری هم ما رو پایی.
گفتگوی با یک شاهد عینی درگیری های طرفداران آیت الله کاظمینی بروجردی با ماموران انتظامی در تهران.
In Vienna we said that there were two paths ahead. We regret that Iran has not yet taken the positive one.
گزارشی از آخرین تحولات در بحران هسته‌ای ایران. تلاش مداوم نازنین افشینجان ملکه زیبایی ایرانی تبار سال 2003 کانادا برای جلوگیری از اعدام نازنین فاتحی دختر 17 ساله ایرانی به اتهام قتل غیرعمد. گزارش میشنویم از تورنتو. همچنین مطلبی خواهیم شنید در باره مد پاییز سال 2006 میلادی و روزشمار تاریخ. در در واکنش به چاپ نامه آیت الله خمینی و توجیه پذیرش قطعنامه آتش‌بس از سوی رهبر وقت انقلاب که در آن از شیوه فرماندهی وقت سپاه انتقاد شده بود، محمود احمدی نژاد لبه حمله را متوجه اکبر هاشمی رفسنجانی کرد که نامه را افشا کرده بود. در حمله های بی سابقه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمود احمدی نژاد با بیاناتی که بسیار توهین‌آمیز بود، افشای نامه را خودشیرینی و موجب شادی خارجی ها قلمداد کرد و گفت تا 15 روز دیگر مافیای ثروت و قدرت را افشا خواهد کرد. این سخنان محمود احمدی نژاد از سوی چهره‌های شناخته شده جناح راست، یعنی طرفداران رئیس جمهوری و نیز در رسانه‌های میانه رو مورد انتقاد قرار گرفته است. امیر آرمین نگاهی دارد به برخی از این انتقادها به سخنان رئیس جمهوری اسلامی.
احمد توکلی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های جناح راست سخنان محمود احمدی نژاد دایر بر تهدید به معرفی مفسدان اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و گفت اگر رئیس جمهوری به طور مطمئن به این مسئله رسیده است آن را اعلام کند. به گفته آقای توکلی، تهدید به اعلام نام مفسدان اقتصادی عملی نمی شود، اما تنها نتیجه این است که فضای اقتصادی کشور را ناامن می کند. سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی که دیدگاه جناح راست را بازتاب می دهد نیز به انتقاد از تهدید رئیس جمهوری دایر بر افشای مافیای ثروت و قدرت اختصاص یافته است. در سرمقاله به قلم مسیح مهاجری سردبیر این نشریه با اشاره به اینکه کلیگویی آفتی بزرگ است که هر روز به شکلی سران نظام را نشانه می‌گیرد و دشمن بدان وسیله می‌خواهد مردم را به مسئولان بدبین کند، آمده است از دشمن انقلاب و نظام انتظاری جزی نیست، اما از دوستان انقلاب چطور؟ مسیح مهاجری در ادامه سرمقاله می‌افزاید متأسفانه عده‌ای خود به جای تقویت نظام برای فعالیت رسانه‌های بیگانه خوراک تبلیغاتی فراهم می‌آورند. مقاله چنین ادامه می‌یابد: در روزهای اخیر وقوع یک سوء استفاده مالی در یک بانک بار دیگر به کلیگویی‌ها دامن زد. سخن از مافیای ثروت و قدرت است، در حالی که سوء استفاده مربوط به همین دولت کنونی و در یکی دو ماه اخیر است. روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از کلیگویی و طرح عنوان‌های مافیای قدرت و ثروت و انداختن آن به گردن افراد مجهول، آن را پاک کردن صورت مسئله و نوعی فرافکنی می‌داند و می‌گوید اگر بناست با متخلفان برخورد شود هیچ کس نباید استثنا شود، فقط عمل است که کارساز خواهد بود. و مسیح علی نژاد در روزنامه اعتماد ملی با یاد روزهای مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری می‌نویسد آقای احمدی نژاد در آن روزها گفت برای انصراف از انتخابات ریاست جمهوری به شدت تحت فشار بودم و 8 روز دیگر افشا می‌کنم چه کسانی به من می‌گفتند تو برو کنار تا فلان آقا بیاد. خانم علی نژاد می‌افزاید آن سخنران از کرسی شهرداری به کرسی ریاست جمهوری نقل مکان کرده، اما هنوز یک نفر هست که نتیجه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری را باور نکرده و آن یک نفر کسی جز خود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیست. مسیح علی نژاد خطاب به رئیس جمهور میگوید آقای احمدی نژاد، باور کنید شما دیگر رئیس جمهور ایران شدید و هیچ ضرورتی ندارد باز هم مانند آن کاندیدای ناشناسی که مجبور بود تن به تاکتیک‌های ناگزیر انتخاباتی بدهد از افشای این آن سخن بگویید. خبرنگار اعتماد ملی می‌افزاید امروز شما نمی‌توانید یک روز در میان جمعیت بزرگتر از آن روز انگشت اشاره را به سمت آسمان بگیرید و با مردم از افشاگری پس از 15 روز یا هر عدد تعیین کننده دیگر سخن بگویید، چون اینجا میدان تبلیغ و تهدید نیست، میدان تدبیر، تسریع و تصمیم است. انگشت اتهام را نزدیکتر به دایره مدیریتی خود متوجه سازید.
امیر آرمین نگاهی داشت به برخی انتقادها به سخنان رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد. آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی توسط نیروهای امنیتی روز یکشنبه دستگیر شد. عبدالله روشن معاون امنیتی استانداری تهران گفته است آیت الله سید محمد کاظمینی بروجردی اوائل بامداد یکشنبه با هجوم نیروهای امنیتی به خانه او به همراه تعدادی از طرفدارانش دستگیر شده است. معاون امنیتی استانداری تهران درباره دلایل دستگیری آیت الله بروجردی به اقداماتی اشاره کرد که طرفداران آیت الله ظرف چند روز گذشته در دفاع از خانه آقای بروجردی و جلوگیری از دستگیری او انجام دادند. وی گفت نیروهای امنیتی در حمله به خانه آقای بروجردی موفق به کشف صدها قبضه سلاح سرد و چند قبضه سلاح گرم و نارنجک شدند. مقام های امنیتی جمهوری اسلامی میگویند آقای بروجردی چندی پیش به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود، زیرا ادعای ارتباط با امام زمان کرده است، در حالی که آیت الله بروجردی در گفتگو با رادیو فردا این ادعای دستگاه امنیتی ایران را دروغی خواند که به منظور بی‌اعتباری او جلب شده است.
اینها باید یه چیزی بگن که مقبولیت استردادشون جا بیفته، یا میگن من انگلیسی هم یا میگن آمریکایی هم یا این حرفو میزنن. باید جامعه تایید کند و جامعه قضاوت کند و جامعه جهانی بفهمد که فهمیدن هر چی اینا میگن مردم میدونن دروغ است و از راه استبداد و نیرنگ. ما فقط اسلام سنتی رو میخواییم، دین آبا اجدادی رو میخواییم، اون چارچوبایی که قبلا بوده اونها رو میخواییم. اینها برای کوبیدن ما از این حرفا میزنن و حرفای بدتر هم میزنن که در پرونده های جعلیشون درست کردن.
صدای سید محمد کاظم‌نی بروجردی را میشنیدید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی، ضمن حمله به خانه آقای بروجردی تعدادی از خانه‌های همسایگان او نیز آسیب دیدند. یک شاهد عینی درباره حمله به خانه آیت الله بروجردی در گفتگو با نیما تمدن از رادیو فردا چنین گفت:
به نظر من بالای 300 تا شاهد مجبور دست شده بودند، چون اول ساعتهای حدود 3 بود اومدن از طریق دوستانه با اینا گرن تفرقه انداختن بینشون. یه تعدادی رو گفتن برین خونه هاتون کاری نداریم، که در خیابانهای پشتی دستگیر کردن بردن. اون یه تعدادی هم که مونده بودن حدود 200 تا 300 نفر بودن که فکر نکنم 5 تا سالم مونده بود، اونی که ما از نزدیک می‌دیدیم.
یکی از فرماندهان نیروی انتظامی تهران در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفتند که آقای بروجردی ادعای نیابت از امام زمان، امام 12 شیعیان رو داشتند و همین به عنوان یک تفسیر غلط از دین و یک برداشت غلط از دین باعث خشم مقامات حکومتی شده و این اتفاقات رو رقم زده. آیا اساساً آقای بروجردی همچین ادعایی رو داشتند؟
ما یه چند سالی از آقای بروجردی همسایه‌ست. همیشه صحبتش این بوده که اسلام باید در سیاست سواب،
ولی هیچ وقت اشاره‌ای نکردن مبنی بر این که نایب امام زمان هستن ایشون، نایب امام 12 شیعیان؟
نه تا حالا من همچنین نشیدم ازشون. اصلا تا حالا در مورد امام زمان هر موقع هم صحبت میکرد میگفت دعا بکنید امام زمان زور کنه تا این ظلم رو ریشه کن کنه، نداره اینا پایدار بمونه.
خب الان آیا مشخص هست که آقای بروجردی و شمار دیگری از افرادی که بازداشت شدن به دنبال خشونت‌های دیشب تا امروز کجا منتقل شدن؟
هیچ مشخصی، چون مجروحا رو با کشته‌ها رو همه رو توی اتوبوس ریختن و مونده‌ها رو هم دوباره سوار یه اتوبوس کردن، خود آیت الله رو کفن تنش کردن و با قرآنش توی ماشین پژو شیشه‌های دودی بود گذاشتن، خانواده‌اش هم سوا با یه توییتا بردن، هیچ کی نمی‌دونه کجا بردن. بعد از اون فردا سلاح خودش اومد اونجا میخندید، فقط داشت دستور میداد کجاها. من خودم به صحنه رو، این صحنه رو به چشمم دیدم، الان دوستم هم پیشم هست داره میگه فقط داشت با شریدن به این راننده آتش نشانی میگفت سریعا خونه رو پاک کنی، هیچ کی نبید، چون خیابون کاوه کوچه سر خیابون ارسا غرقابه خون بود.
شیوه برخورد نیروهای ضد شورش یا نیروی انتظامی فقط بر اساس سلاح سرد و درگیری فیزیکی بود، درسته؟
نه سلاح گرم هم داشتن، گاز اشکاور میستن. اینها حتی با تانکای ضد شورش اومدن خونهای مردم رو خراب میکردن، تخریب میکردن، که من همچیزی رو توی چند سال زندگی ندیده بودم، حتی تو دانشگاه هم شروع شده بود ندیده بودیم ما همچیز صحنه. اینها تانک آورده بودن که نه نفربر بود، نه تانک بود، نه لودر بود، هر ستاش بود، که درا رو با اون میشکوندن میرفتن خونه زن و بچه مردم، از خود قرض اصلا شدید میکشیدن پایین. حتی من یک صحنه دیدم یه خانومی رو خود سردار گفت بذاریم بره، اومد پشت دیوار با دوتا بچه، انقدر زدن بچه هاش داشت دیوونه میشد.
گفتگوی یک شاهد عینی درگیری‌های طرفداران آیت الله کاظم‌نی بروجردی را می‌شنیدید با نیما تمدن. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید ظرف چند روز آینده کار بر روی قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور اعمال تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران آغاز می‌شود، زیرا ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن سر باز زده است و ضرب العجل شورای امنیت را نادیده گرفته است. شرح بیشتر در این زمینه را از علی سجادی می‌شنویم.
نیکولاس برنز معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه به یک ایستگاه رادیویی در بریتانیا گفت او اطمینان دارد جامعه بین‌المللی به سوی صدور قطعنامه‌ای درباره برنامه اتمی ایران حرکت می‌کند. آقای برنز گفت مذاکرات ماهیت دقیق تحریم‌ها را مشخص می‌کند. اشاره او به مذاکراتی است که روز جمعه میان اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان در لندن انجام شد. این شش کشور پذیرفتند که به دنبال سرباز زدن ایران از تعلیق غنی‌سازی در ضرب العجل تعیین شده درباره احتمال اعمال تحریم علیه ایران بحث کنند. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا که ریاست مذاکرات لندن را بر عهده داشت، سرخوردگی عمیق خود را از امتناع تهران در تعلیق غنی‌سازی اعلام داشت و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را ستود که در مذاکراتش با تهران سعی کرد آنها را به پذیرش مجموعه مشوق‌های اقتصادی در ازای تعلیق غنی‌سازی متقاعد کند.
We commend Javier Solana for his tireless efforts to find a way forward.
ما خاویر سولانا را به دلیل تلاش‌های خستگی ناپذیرش در یافتن راه حلی به جلو ستودیم، ولی ما عمیقاً سرخوردیم وقتی او گزارش داد که ایران آماده تعلیق غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به آن آنطوری که هیئت مدیره سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواسته بود و در قطعنامه 1969 هم آمده نیست. ما اکنون سرگرم مشورت در مورد چیزی هستیم که در ماده 41 فصل 7 منشور ملل متحد پیش بینی شده.
قطعنامه شورای امنیت دایر بر اعمال تحریم علیه ایران شامل تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک است، اما شامل استفاده از زور نمی‌شود. خانم بکت گفت ایران دو راه داشت و شش قدرت متاسفند که ایران راه درست را بر نگزید. با این حال افزود
We will continue our efforts to find a negotiated solution.
ما به تلاش‌هایمان به منظور یافتن راه حلی از طریق مذاکره ادامه می‌دهیم و پیشنهاد اول ژوئن ما هنوز مطرح است.
ایران کماکان میگوید خواهان استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی اتمی است و آن را حق خود می‌داند و ادعای آمریکا را که ایران زیر پوشش استفاده صلح‌آمیز سرگرم تولید سلاح اتمی است رد می‌کند، در حالی که هفته پیش سندی در تهران انتشار یافت که فرمانده سپاه پاسداران 19 سال پیش خواهان دستیابی به سلاح اتمی شده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران از تهدید و تحریم هراسی ندارد.
آخرین تحولات برنامه هسته‌ای ایران را از علی سجادی می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
نازنین افشینجم ملکه زیبایی ایرانی تبار سال 2003 کانادا، سخنران اصلی روز جهانی مبارزه با حکم اعدام از سوی سازمان عفو بین‌الملل در برلین است. خانم افشینجم طی ماه‌های گذشته تلاش کرده است تا با دیدار با سیاستمداران کانادا و اتحادیه اروپا و ارسال نامه‌های متعدد به سازمان ملل متحد و نیز نهادهای مدافع حقوق بشر جان نازنین فاتحی 17 ساله را که در ایران به اتهام قتل به اعدام محکوم شده است نجات بدهد. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
نازنین افشینجم در بیانیه مطبوعاتی که به منظور سخنرانی خود در مراسم روز جهانی مبارزه با حکم اعدام سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده است میگوید قرار است با برپایی 8 چوبه دار که یادآور نام و سن 8 نوجوان ایرانی که در سال گذشته اعدام شدند یاد آنها را گرامی بداریم و کارت پستال هایی در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهیم که با شرح وضعیت جوانانی که همکنون در آستانه اعدام قرار دارند به رئیس قوه قضایی ایران ارسال خواهد شد. امضا کنندگان کارت پستال ها با قیچی کردن تناب آنها از دیوار امیدوار خواهند بود تا بتوانند جان نوجوانان ایرانی را از تناب دار اعدام نجات دهند. این ملکه زیبایی ایرانی کانادایی طی چند ماه گذشته برای نجات نازنین فاتحی 17 ساله که در ایران به اعدام محکوم شد تلاش نموده و با رایزنی با سیاستمداران کانادا و اتحادیه اروپا ارسال نامه‌های متعدد به سازمان ملل، شورای حقوق بشر این سازمان و نیز ده‌ها سازمان مدافع حقوق بشر و حقوق زنان سعی کرده تا جان این دختر ایرانی را که به اتهام قتل غیرعمد به مرگ محکوم شده است نجات دهد. خانم افشینجان برای نجات نازنین 17 ساله در ایران با تهیه یک دادخواست اینترنتی بیش از 200,000 امضا از سراسر دنیا جمع‌آوری کرده است. به که روز 5 اکتبر برای سومین بار متوالی برای شرکت در یک مناظره بین‌المللی سال در اتحادیه کمبریج دعوت شده بود. در این رویداد معتبر جهانی با گفتگو پیرامون قابلیت‌های زنان برای حکومت بر جهان توجه بسیاری از تحلیلگران و منتقدان را به دیدگاه‌های خود جلب کرد. این جوان کانادایی ایرانی که تحصیلات خود را در دانشگاه بریتیش کلمبیا در رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی به پایان رسانده با 4 زبان مختلف آشنایی دارد و سالها پس از اتمام تحصیلات خود در سازمان صلیب سرخ جهانی به کار مشغول بود. این ملکه زیبایی اولین آلبوم موسیقی خود را به زودی منتشر خواهد کرد. یک نشریه معتبر ونکوور پیش بینی کرده است وی به زودی به یک ستاره موسیقی پاپ جهان بدل خواهد شد. یکی از آهنگ‌های آلبوم روزی، نازنین افشینجان به حکایت فرار خود و خانواده‌اش از ایران که پدرش پس از انقلاب اسلامی از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی بازداشت و شکنجه شده بود اشاره می‌کند. نازنین افشینجان ملکه زیبایی ایرانی تبار کانادا که بارها شعار زیبایی هدفدار را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است، پرکارترین ملکه زیبایی تاریخ رقابت‌های دختر شایسته کانادا است. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. با فرارسیدن فصل پاییز و سرد شدن هوا، طراحان مطرح مد اخیراً در شهر نیویورک با زیباترین زنها مد پاییز را به نمایش گذاشتند. مهتاب فرید گزارشی دارد از تازه های مد در پاییز امسال.
مد پاییز امسال برای خانوم ها مد دهه 80 میلادی با طرح‌های جور و جور، عجیب غریب، با گل‌های درشت و چاپ متفاوت است. شلوار استرچ که جوراب شلواری تا ساق پاست، پاپیون، پلیورهای گشاد و بلند مد پاییز امسال است. پاییز امسال پلیورهای گشاد خیلی مد است. کارولینا هررا یک طراح مد میگوید پاییز امسال فصل دلبری است. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. پلیورهای گشاد بیشتر بدن را میپوشاند و اندام زن را به تخیلات بیننده واگذار میکند. دامنهای مدل خمره‌ای مد پاییز امسال است. همچنین دامنهای پایین چیندار
و دامنهای مدل لنگی که البته هنوز دامنهای کلاسیک باریک تا دم زانو هم مد است. مدل‌های کت پاییز امسال در رنگ و فرم‌های مختلف دیده می‌شوند، اما همه آنها برش‌های جالب با یقه‌های غیرمعمول دارند. جنس‌های پارچه‌های پاییز امسال موهر، مخمل کبریتی، مخمل، چرم و پشم نازک است. رنگ‌های پاییز امسال مشکی که رنگ مورد علاقه بسیاری از ایرانیان است، خاکستری، شتری، شکلاتی، قهوه‌ای، سرمه‌ای، زرشکی و پسته‌ای. مد مو و آرایش پاییز امسال. پاییز امسال آرایش بسیار کمرنگ مد است، با رنگ‌های طبیعی و بسیار کمرنگ. طراحان مد پیشنهاد می‌کنند که خانم‌ها باید یا سایه پررنگ با ماتیک کمرنگ استفاده کنند یا ماتیک پررنگ با سایه کمرنگ. مدل ابرو هم ابروی پهن مد است. موهای بلند، صاف و لخت مد پاییز امسال است. موی فر دیگر مد نیست و فقط فرهای کم در پایین مو مد است. البته موی دنبسبی بیش از هر مدل موی دیگری در نمایش های امسال دیده شد.
مهتاب فرید نگاهی داشت به تازه های مد پاییز امسال. اما امروز دوشنبه هفتم مهر ماه، ببخشید هفدهم مهر ماه در سال 1385 خورشیدی است، برابر با نهم اکتبر 2006 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، نهم اکتبر 1944،
در این روز وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا برای دیدار و گفتگو با جوزف استالین و دیگر مقامات دولت اتحاد جماهیر شوروی وارد مسکو شد.
نهم اکتبر 1945،
در این روز نیروهای بریتانیایی موفق شدند شهرهای اطراف خلیج بنگال را تصرف کنند و مانع ورود نیروهای امپراتوری ژاپن به این مناطق شوند.
نهم اکتبر 1946،
در این روز نخستین پتوی برقی به بازار آمریکا عرضه شد.
نهم اکتبر 1947،
در این روز اولین مکالمه تلفنی بین یک اتومبیل در حال حرکت و یک هواپیما در حین پرواز انجام شد.
نهم اکتبر 1953،
در این روز کنراد ادنائر به صدر اعظمی آلمان غربی برگزیده شد.
نهم اکتبر 1963،
در این روز سرزمین اوگاندا در آفریقا به استقلال دست یافت. در این روز طوفان دریایی شدیدی 6000 نفر را در کوبا و هایتی کشت.
نهم اکتبر 1970،
در این روز دولت جمهوری کامبوج به نام خمر تأسیس شد.
نهم اکتبر 1971،
در این روز برای نخستین بار امپراتور ژاپن هیروهیتو از هلند دیدار کرد.
نهم اکتبر 1973،
در این روز اسرائیل به شکست خود در جنگ کانال سوئز اعتراف کرد.
نهم اکتبر 1975،
در این روز جایزه صلح نوبل به آندره ساخاروف دانشمند روسی که علیه نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی فعالیت میکرد تعلق گرفت.
نهم اکتبر 1984،
و در این روز خانم کتی سالیوان نخستین زن آمریکایی بود که در فضا راهپیمایی کرد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. جمهوری اسلامی طریق غنی‌سازی اورانیوم را غیر قابل قبول خواند. فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان هشدار داد اگر در 6 ماه آینده افغان‌ها پیشرفت روشنی در شرایط زندگی خود مشاهده نکنند، احتمالاً طرف شبه نظامیان طالبان را خواهند گرفت. به گفته شاهدان عینی، 2 فلسطینی به دست سربازان اسرائیلی کشته شدند. جمعیت آمریکا هفته آینده به 300 میلیون نفر خواهد رسید. سربازان سودانی و شورشیان در کشور چاد درگیر شدند. چین و ژاپن آزمایش هسته‌ای کره شمالی را غیر قابل قبول خواندند. و مراسم سالگرد زمین لرزه در پاکستان روز یکشنبه برگزار شد. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به